بازم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این پاراگراف، به این قسمت که فقال علیه السلام و اما قوله هل تعلم له سمیا، یعنی آیا همنامی برای خداوند میشناسی؟ آیه قرآن که اون بنده خدا اعتراض کرده بود که خب ما همنام خداوند زیاد داریم، خداوند سمیع، انسان هم سمیع، خداوند بصیر، انسان هم بصیر، خداوند متکلم، به انسان هم متکلم میگیم، پس برای خداوند همنام زیاده. چرا اینجا میگه هل تعلم له سمیع؟ آیا همنامی برای خداوند میشناسی؟ هم اسمی برای خداوند میشناسی؟ فإن تأویله هل تعلم احدا اسمه الله غیر الله تبارک و تعالی؟ و ما معناش اینه که میگه آیا احدی را میشناسی که نام او الله باشد غیر از خداوند تبارک و تعالی؟ که حالا بعضی از این جوابهایی که حضرت داده به اندازه فهم اون طرفه، مثلا در مورد تکلم الهی در قسمت قبل اگر دقت فرموده باشید فرمود که فکتف به ما وصفت لک من کلام الله، به همین مقدار که از کلام الله برات گفتم اکتفا کن، یعنی تو بیشتر از این درکشو نداری که کلام الله به یک نحو نیست، انواع مختلف داره، انواعیشو گفت برای ایشون. حالا بعضی از جوابهایی که حضرت به ایشون داده به اندازه‌ای بوده که این بفهمه، میفرماد هل تعلم له سمیا به این معناست که آیا تو برای خداوند همنامی میشناسی، یعنی میشناسی کسی که غیر خدا اسمش الله باشه، که خب بله کسی دیگه نیست که اسمش الله باشه، ولی مسئله در مورد اسماءه که اسماء الله اسماء حقیقی هست، یعنی این نیست که ما یه اسمی رو برای خداوند قرار داده باشیم مثل اسماء خودمون که قرار دادیه، به یه کسی میگیم باقر، به یه کسی میگیم صادق، به یه کسی میگیم فلان، بلکه اسماء خداوند تعینات ذاتن، یعنی ذات به یه صفتی متعین شده که اسمی پدیدار شده. ذات مثلا با صفت علم ظاهر شده، شده علیم، شده عالم، شده علام. ذات با صفت قدرت شده قدیر، شده قادر، که اسماء خداوند اسماء حقیقی هست. اما در مورد موجودات در احتجاجات حضرت ابراهیم مثلا داریم، می‌فرماد این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطانه، یه اینا اسمایی هست که شما از پیش خودتون قرار دادی، خداوند هیچ سلطانی بر اینها نازل نکرده، یعنی اسماء اعتباری هست، حقیقتی ندارن این اسماء، اعتباری هست. ما گفتیم به این بگیم در، مثلا اعتباری به این معناست، امر اعتباری و امر حقیقی فرقش در اینه که به اعتبار معتبر بسته است امر اعتباری. مثلا ما میگیم در جامعه ماشین سواری ماشین ها باید از دست راست حرکت کنن، این یه چیزی که ما قرار داده ایم، ما اعتبار کرده ایم، میتونستیم بگیم ماشین ها از سمت چپ حرکت کنن، مثلا تو انگلیس خب برعکس دیگه، ماشین ها از سمت چپ حرکت میکنن، از سمت چپ جاده میرن، امور قراردادی اموری اعتباری، اموری که قراردادیه، یعنی ما خودمون نفس کردیم، هیچ حقیقتی نداره. این هی الا اسماءون سمیتموها انتون و آباؤکم، اینا اسمایی که خودتون قرار دادید، در نفس الامر حقیقتی نداره، واقعیتی نداره، شما اینجوری گفتید. بعضی امور هستن در عالم حقیقت هست خب، ولی بعضی امور هستن قراردادهای ما انسانها هستن، اون قراردادهای ما هم خیلی زیاده، بسیاری از خوب بودن بد بودن ها قراردادهای ماست. مثلا خانوم ها چجور لباس بپوشن، مردا چجور لباس بپوشن، شکل لباس خانوم ها قرارداد ماست، چیزی نیست که وحی نازل شده باشه حقیقتی داشته باشه. حالا اگه مثلا مردا لباس خانوم ها رو میپوشیدن، خانوم ها لباس آقایون رو از ابتدا، بعد اگه یه مردی میامد لباس مردونه یه علونه میپوشید، میگفتن ای نگاه کن لباس زنونه پوشیده، چون قراردادی ما قراردادی در نفس الامر حقیقتی نداره. اما در مورد خداوند اسما چی هست؟ حقیقی هست. در مورد خداوند دیگه اعتباری نیستن. که اینجا میگه آیا کسی رو میشناسی که هم نام خداوند باشه؟ چون حقیقت فقط حق فقط اللهه، ذالکه به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل، خداست که فقط حقه و اون که غیر خدا میخوانید باطل است، اون که غیر خدا میخوانید باطل است، فقط خداوند است که حق است. که حالا اینجا یه مبحثی هم داریم تو ادامه همین کلام در مورد کلام خداوند، که امیرالمومنین میفرماد کلام خداوند مثل کلام شما نیست، که حالا میرسیم به این. بعد فرمود فیاکه ان تفسر القرآن به رأی کرد حتی تفقهه عن العلماء، بر حذر باش که قرآن رو به رأی خود تفسیر نکنی تا آن که از علما آن را دریابی. تفقهه فقه یعنی فهمیدن، فقه یعنی فهمیدن، و این من شیئن الا یسبه به حمده ولیکن لا تفقهون تسبیح همون، هیچ چیز نیست مگر تسبیح خداوند میکنه، ولیکن لا تفقهون تسبیح همون، شما نمی تفقه ندارید تسبیح اونها، یعنی نمی فهمید. تفقه در دین یعنی فهمیدن دین، فهمیدن دین که دین چی میخواد بگه، اینو کجا باید عمل کنیم، کجا باید جور دیگه باشیم، کجا باید امساک کنیم، کجا باید سخاوت داشته باشیم. برو بالا در مرتبه عقاید، اعتقادات، فهمیدن اصول دین که میشه چی؟ فقه. البته ما الان فقه رو که میگیم فقه، منظور علم فقه که آداب و نسک اسلامی که یه قسمتی از اسلامه، فروع دینه، و الا فقه اصلش اصول دینه، توحید رو بفهمه طرف، نبوت رو بفهمه، ولایت رو بفهمه، معاد رو بفهمه، اصل فقه این فقه اکبر. یه برحضر باش تو قرآن رو به رأی خود تفسیر نکنی تا آن که آن را از علما دریابی، یعنی زانو بزنی در محضر عالم و اون رو بفهمی در محضر عالم که چی میخواد بگه قرآن، چون خیلی مهمه که قرآن چی میخواد بگه. فرمود قرآن برای قرآن ظاهریست و باطنی و حدی و مطلعی، یه ظاهر داره، یک باطن داره، یک حد داره و یک مطلع داره، که هر کدوم از اینا ظاهر چیه، باطن چیه، حد چیه، مطلع چیه. مطلع میگه اون مرادیه که اون آیه در مورد تو داره، داره داستان موسی و فرعون رو تعریف میکنه، اما یه نظری به تو داره، یه چیزی رو میخوای تو باید بفهمی از این. اون مطلع قرآنه که خیلی مهمم هست، که این میشه علم کاربردی قرآن به زبان امروزی، جزء علوم کاربردی میشه. خب این آیه در مورد من چی داره میگه؟ و در مورد تفسیر قرآن، تفسیر به رأی، بعضی اونقدر دیگه پافشاری کردن، گفتن قرآن و غیر از امام معصوم هیچ کس نمیتونه تفسیر کنه، فقط ما باید بودیم روایات چی گفتن. اینا دیگه خیلی اون بری افتادن. بله، انسان در محضر عالم، در محضر امام باید پرورش پیدا کنه. خود امام صادق فرمود علینا ان نلقی علیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا، یعنی بر ماست که اصول رو به شما بیاموزیم، شما تفریع کنید، بازش کنید، بستش بدید. اصول رو به دستتون میدیم دیگه، شما کلید به دستت میدیم میفهمید. کسی که یه عمر در محضر امام صادق، در کلاس امام صادق و امام باقر و ائمه درس خونده، این نمیتونه قرآن رو تفسیر کنه. پس قرآن برای کی نازل شده اصلا؟ چون بعضی ها اونوری میوفتن دیگه، بعضی ها من تفسیر به رأی میکنن، به نظر خودشون، بدون اینکه از محضر عالم استفاده کرده باشن. میفرماد بر حذر باش که قرآن رو به رأی خودت تفسیر نکنی تا آن که آن را از عالمی دریابی، بفهمی. چرا؟ فإنه رب تنزیل یشبه کلام البشر و هو کلام الله و تأویله لا یشبه کلام البشر. میفرماد چه بسیار تنزیل، همون صورت قرآن، صورتی که قرآن به اون نازل شده، کلمات شبیه کلمات بشره، شبیه کلمات انسانه، در حالی که کلام خداونده و تأویل اون هیچ شباهتی به کلام انسان نداره. یعنی معنا و منظوری که اون کلام داره هیچ شباهتی به کلام انسان نداره اصلا. حالا چجور میشه؟ یعنی چی؟ که ظاهر کلمات مثل کلمات ماست، اما معنای چیز دیگه است اصلا، یه چیز دیگه میفرماد. حضرت علامه طباطبایی آقا جان نقل میکردن از ایشون، میفرمودن که ما ابتدا بعضی از روایاتو که میخوندیم در ذیل آیات، فکر میکردیم که اینها داره باطن قرآن رو میگه، داره یه جور قرآن رو تأویل میکنه، و بعد دیدیم نه خیر، اصلا قرآن همینو داره میگه، معناش همینه که این داره روایت داره میگه، این معنای باطنی نیست، منظور همینه اصلا. و این سیره در اولیاء خدا هم هست، خیلی مهمه این قسمت. اولیاء خدا مظهر خداوندن دیگه. حالا مثال بزنیم تو این زمینه شاید بیشتر براتون روشن بشه. ولی خدا ممکنه در ظاهر یه حرفی میزنه، کلامش هم شبیه کلام ما، اما معناش یه چیز دیگه است اصلا، یه چیز دیگه ای داره میگه. و سالک کلی باید راه بره تا زبان پیر رو بفهمه. اینو میگم بعد منتقل بشیم به کلام الله که ببینیم اونجا چیه، قرآن چیه. یه پیرمردی بود، راه رفته بود، استاد دیده بود. یه مدتی ما از محضر این استفاده میکردیم. ایشون میفرمود سالک خیلی باید راه بره تا بفهمه پیر چی داره میگه، چون گاه وقت پیر میگه بله ولی منظورش نه خیره، گاهی وقت میگه خیر ولی منظورش بله است. خیلی باید راه بره تا لسان پیر رو بفهمه که پیر چی داره میگه الان، تا آشنا بشه به کلام او. یه قضیه نقله، میگه ارسطو به چشم درد مبتلا شد، یه کسی رو فرستاد پیش افلاطون استادش، گفت بگو آره ارسطو از چشم درد داره میناله و فلان اینها، اولین کلامی که گفت بیا به من بگو. اولین کلامی که گفت این رفت و برگشت گفت آره، گفت اینجوری اینجوری، گفت نه نه، اولین چیزی که بهت گفت چی بود؟ گفت اولین چیزی که گفت، گفت امان از دست ارسطو. گفت دستای منو ببندم، امان از دست ارسطو. پیر حرفش علکی نیست که مثل ما بخواد حرف بزنه، شوخی کنه، حرف به گرداف بزنه. گفت دستای منو ببندید، امان از دست من. دستاشو بستن، چشماش خوب شد. چون آدم چشمش درد میکنه هی با دستش میماله دیگه چشمشو، این بدتر میکنه، التهابو بیشتر میکنه. فهم کلام پیر خیلی مهمه. یه عزیزی از شاگردان آقا جان فرموده بود آقای کلامی گفت 20 سال گذشت من تازه فهمیدم آقا جان چی گفت اون موقع. 20 سال گذشت وقتی به آقا جان گفتم، فرمود حالا یه چیزه که فهمیدی تازه، تازه یه چیزه که فهمیدی. یه بار در منزل آقا بودیم، یه جوان طلبه ای اونجا بود، آمدیم که از اتاق بیاییم بیرون، اون آقا گفت آقا کسی نیست یا الله بخواییم بگیم مثلا کسی تو خونه نیست. آقا جان فرمود لیسه فی الدار غیری، تو خونه غیر از من کسی نیست. 2 سال گذشت، بعد به یک باره جرقه ای زد پیش روی من و دیدم که این لیسه فی الدار غیری یکی از مقامات عارفانه. آقا جان ظاهرن اونجا داشت میگفت غیر از من کسی تو خونه نیست، با اینکه باید میگفت لیسه فی الدار غیرنا، غیر از ما کسی تو خونه نیست، ولی فرمود لیسه فی الدار غیری، غیر از من کسی در خانه نیست. این یکی از مقامات عارفانه که آقا اونجا داشت میفرمود. کلام پیر، کلام اولیا، یه چیزی نیست که به این راحتی، درست الفاظ مثل ماست، مثل ما صحبت میکنن. یه شخصی رفته بود خدمت حضرت آقا، با آقا جا گفت بود آقا من خیلی شما رو دوست دارم. گفت بود برعکس من، این من دیگه خدا کم ناراحت شدی که آره ما گفتیم آقا شما رو دوست دارم، آقا بود برعکس من. و حالا آقا جون به یک کسی فرموده بود که این نفهمید من چی میگم، این گفت من تو رو خیلی دوست دارم. من گفتم تو دروغ میگی که منو دوست داری، ولی من برعکس حقیقتا تو رو دوست دارم، من برعکس تو رو حقیقتا دوست دارم. یعنی زبان پیر، لسان اولیا. میگه ابو حنیفه اومد خدمت محمد ابن مسلم، میگه خواب دیدم دارم گردو میخورم، مغزای گردو رو خوردم، زنم پوستای گردو رو میزد تو سر من. خدمت امام صادق بودیم، ابو حنیفه اونجا بود، میگه من گفتم آقا من این خوابی دیدم، خوابو تعریف کردم، گفت معبر خواب جا نشسته است. به ایشون بگی، یعنی به ابو حنیفه. ابو حنیفه یه تعبیری کرد، گفت آره نمیدونم تو یه مالی داری و نمیدونم ارث بهت رسیده و دیگران با تو دعوا میکنن سر ارث. و آقا امام صادق فرمود به خدا قسم که خوب گفتی. وقتی که رفت ابو حنیفه، گفتم آقا من از این مرده کسا خوشم نمیاد. بله آقا اینا علمی ندارن، معرفت ندارن. چون این مرده متعجب شدم، گفتم آقا شما گفتی که به خدا قسم که خوب گفتی. و بود بله من منظورم بود به خدا قسم که خوب اشتباه گفتی، خوب اشتباه گفتی. تا کی باشه لسان پیر رو بفهمه. یکی از خواص آقا فرموده بودن کی باشه که حرف راست آقا رو بشنوه، حرف راست آقا رو بشنوه، بفهم آقا چی داره میگه. چون گاهی وقت طرف رو مدح میکنن، در عین مدح دارن ذمش میکنن، خودش نمیفهمه. یا گاهی وقت مذمتش میکنن در حالی که دارن مدحش میکنن. دارن مدحش میکنن ولی در اصل دارن مذمتش میکنن. گاهی وقت مذمت میکنن طرفو در حالی که دارن مدح میکنن. لسان اولیاء خدا رو فهمیدن خیلی مهمه. یه بنده خدایی رفته بود جاید الله بهجر، گفت آقا جان آقا یه ذکری به ما بدید. چون خندیده بودن فرموده بودن میخوای اول نفر باشی، میخوای نفر اول باشی. بعد این آمد بیرون گفت عجب آقا اینجوری گفت به ما و خیلی خوشحال و خرسند. و ما دیدیم خب آقای بهجت به خیلی ها ذکر، به خود ما ذکر داده، به خیلی خیلی او این نفر اول یعنی چی؟ تو میخوای نفر اولین نفر باشی. بعد از مدتی فهمیدیم این آقا یه خصوصیتی که درش هست، دلش میخواد همیشه اول نفر باشه، تو هر جایی نفر اول باشه. آقای بهجت خصوصیت روحیشو بهش گفته، یعنی تو این خصوصیت درت هست که میخوای همیشه نفر اول باشی. منظورش ذکر و اینا نبوده اصلا. اولیاء خدا کلامشون یه جور دیگه است، ظاهرن دارن به زبان ما حرف میزنن اما معنای حرف اصلا یه چیز دیگه است. فرمودن به خیلی ها که اولیاء خدا سلام میکنن از باب اینه که و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقتی جهال با اونا خطاب میکنن اینا در جواب میگن سلام علیکم. خیلی از سلامایی که به مردم میکنن از این بابه، سلام به جاهله. و به بعضی سلام نمیکنن چون اونا جاهل نیستن. اینها خیلی مهمه که انسان اصلا بفهمه ایشون چیکار داره میکنه. یه شخصی رفته بود سالیان پیش در خانه آقا، آقا دعواش کردن اینجا چیکار داری چی میخوای، ناامید برگشته بود و خیلی در هم و بر هم. گفتم بنده خدا آقا که مهربانی محضه، اگه تو رو دعوا میکنه پس میخوا ادبت کنه، میخوا تربیتت کنه، و الا بدترین آدم هم بره در خونه آقا، آقا نازی نوازشش میکنه، هدیه بهش میده. یعنی برخورد اونها، حرف اونها چیزی نیست که مثل مردم ظاهری باشه، چیزی نیست که مثل مردم ظاهر باشه. یه بار با یه شخصی رفته بودیم یه جایی که خدمت آقا جان رسیدیم، آقا جان تو صحبتاشون برگشتن گفتن قدر اینو بدونید، اون بنده خدا رو گفتن قدر اینو بدونید. بعد با دستش آقا گفتن این عقل نداره، جلو جمع خودش وایستاده بود، آقا گفت این عقل نداره، قدرشو بدونید. ما همینجوری متحیر خدای قدر چی اینو بدونیم آخه؟ این علم داره که نداره، ادب داره که نداره، معرفت داره که نداره، چی داره ما قدر اینو بدونیم؟ آقا هم که حرف بی جان میزنه، ولی خدا تمام حرفی که میزنه رمزه. گذشت، مدت ها گذشت تا اینکه یه وقتی برامون منکشف شد به یک باره که قدر یعنی اندازه. من به شما گفتم اندازه اینو بفهمید، چون گفتم این عقل نداره که بخواد رعایت و حدود کنه. حد اینو بفهمید، حد و مرز قائل بشید برای این، خیلی باش قاطی نشید، حریم بگیرید از این. این آدمی نیست که حد و مرز حالیش بشه. حالا ببینید ظاهرن آقا میگه قدر اینو بدونید، ولی در باطن حرف یه چیز دیگه است، اصلا معنا یه چیز دیگه ای میشه. حالا این کلام اولیاء خدا، کلام اولیاء خدا، حالا کلام خداوند چه جور دیگه؟ که امیر مؤمنان فرمود و تعویله لا یشبه کلام البشر، تعویل و معنای او اصلا شبیه کلام انسان نیست. خداوند یه جا داره صحبت میکنه، ظاهرا داره مغز میکنه، ولی اولیاء خدا میفهمن این ذمه، داره مذمت میکنه، و گاهی وقت داره مذمت میکنه در حالی که داره مغز میکنه. خیلی آیات رو ما فکر میکنیم آیات عذاب هست، در حالی که آیه رحمت هست. در محضر رسول الله اصحاب نشسته بودن، رسول اکرم فرمود انا قسیم الجنت و النار، من تقسیم کننده بهشت و آتش هم. یک کسی برگشت گفت یا قسیم الجنت و النار اجعلنی من اهل النار، ای تقسیم کننده بهشت و آتش، من رو از اهل آتش قرار بده. رسول اکرم خندید فرمود جعلت و قرارت دادم. همه مرتبه متحیر، این چی گفت، این چی میگه؟ همه از رسول الله بهشت میخوان، این آتش میخوان، میگه منو اهل آتش قرار بده. رسول اکرم فرمود یرید ان یکون من اصحاب القیامت الکبرا، این میخواد که از اصحاب قیامت کبرا باشه. که حالا اینو قبلا اشاره کردیم که نار همه جا نار جهنم نیست. آیه قرآن میفرماد و ما جعلنا اصحاب النار الا الملائکه، ما قرار ندادیم اصحاب آتش را مگر ملائکه. ملائکه هم که اصحاب آتش هست. تو کدوم آتش؟ آتش جهنم؟ نگو آتش جهنم که. امیر المومنین میفهمن انا نار، من آتش هست، آتش منم. که این گفت منو از اهل آتش قرار بده، یعنی منو از اهل ولایت قرار بده. حالا چه چیزایی تو قرآن در مورد آتش آمده؟ وقتی یک مرتبه ورق و یک کلید میفته دست انسان، میبینه چه چیزهایی باز میشه، چه حرفهایی هست. اولیاء خدا ظاهرن نشستن با هم دارن حرف میزنن، کسی که محضر اوناست نمیفهمه که اینا چی دارن به هم میگن. ظاهرن کلام انسانه، اما تعویل و باطنش چیه؟ یه بار با یه بنده خدایی امامزادهی بودیم، بنده خدای اونجا بود و واقعا نزدیک نماز شده، نماز صبح، ما گفتیم ما میریم اون امامزاده نماز صبحونو بخونیم، گفت من همینجا میخونم. نماز صبحشو خوند و آمدیم دیدیم تازه دارن اذان میگن. گفت من قبل از اذان بس نماز رو خوندم. گفتم نمازی که میخونی خوندی به درد خودت میخوره. خیلی بهش برخورد. گفتم نمازی که خوندی به درد خودت میخوره. این آمد و همچه سرش پایین افتاده ناراحت. گفت بله آقا، نماز ما که به درد خودمون میخوره، به درد کسی نمیخوره. بعد گفت خب بله آقا، نماز که به درد کسی نمیخوره، به درد خود آدم میخوره. خب من چیزی نگفتم، من گفتم نماز خوندی به درد خودت میخوره. کلام ظاهرا ذمه، اما وقتی باطنش نگاه میکنی به درد خودت میخوره. درست حالا اونجا نماز قبل از اذان نماز خونده ای، ولی این نماز به دردت میخوره. نماز صبح دوباره میخونی، حالا اونجا قبل از اذان خوندی نماز صبح حساب نمیشه، ولی به دردت میخوره. ثواب ثوابش بردی تو، ولی این بنده خدا کلی پکر بود که شما اینجوری به من گفتی. بعد خودش این فکر کرده، این حرف زد با خودش، بعد آخرش دیده چه حرف خوبی شنیده. کلام خداوند چیه حالا؟ یه حرفی میزنه. یعنی اولیاء خدا وقتی تفسیر میکنن بعضی آیات رو که شما میخونید در مورد اهل جهنمه، اینا میگن این آیات در مورد اولیاء خداست. بعد وقتی تفسیر میکنن میبینی این راست میگه، از یه چیز دیگه داره بیرون میاد ازش. آیه قرآن مثلا میفرماد یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، دوست دارن ستایش بشن به کاری که نکرده اند. در مورد منافقینه. خب دوست دارن ستایش بشن به کاری که نکرده اند، خوششون میاد. این صفت منافقه، چون حرف مردم براش خیلی ارزش داره، چون خدا رفته کنار دیگه، در نظر نمیگیره در نزد خدا چیه، در نظر میگیره در نزد مردم چگونه است. لذا کاری هم که نکرده اگه مردم به کار نکرده تشویقش کنن خوشش میاد. مثل اون احمقی میمونه که گردو تو دستشه، مردم میگن این در گرانبها تو دستشه خوشش بیاد. چقدر احمقه، خودت که میدونی گردو تو دستته. آیه آیه چیه؟ ذمه دیگه، مذمت میکنه. اما یه دید که میاد بالاتر، عارف به مرتبه میرسه، به مقامی میرسه به نام مقام تجرید. وقتی به مقام تجرید میرسه خودش رو مجرای فیض الهی میبینه، لذا هیچ فعلی رو به خودش نسبت نمیده، اصلا هیچ فعلی رو از خودش نمیبینه. من عبادت کردم، من جهاد کردم، من زحمت کشیدم، من نما، اینا رو از خودش نمیبینه. نه اینکه نمیدونه ها، نمیبینه. بارها گفتیم دانستن با دیدن فرق میکنه. این مقام تجریده. حالا آیه قرآن در مورد اینا داره حرف میزنه، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، خوششون میاد که تحمید میشن، ستایش میشن به کاری که نکرده هم، چون که من نکردم که. ولی داره چی میشه؟ ستایش میشه از جانب خداوند و این لذت میبره به کاری که من نکردم، مجرای فیض بودم، خدا داره منو به کاری که نکردم ستایش میکنه، لذت میبره. این یه ورش حمده، مدحه. از اون طرف میبینی چیه؟ ذمه. کلام خداوند درست تنزیل و ظاهرش به شبیه کلام انسانه، اما معنای کلام خداوند یه چیز دیگه است. لذا فرمودن به هر جا که رسیدی در قرآن هر معنایی رو که فهمیدی بدون یه معنای بالاتری داره. به هیچ جا نمیرسی که بگی من رسیدم به آخرش، به آخرش دیگه رسیدم. چه اسراری هست، چه معانی داره. امیر المومنین فرمود شما ها که دور من جمع شدید دارید به رأی من شمشیر میزنید، میکشید و کشته میشید. اگر برای شما از اسرار قرآن که میدونم بگم، منو رها میکنید میرید. امیرالمومنین چی میدونه از قرآن؟ چه چیزایی رو میدونه که اگر بگه دیگران میذارن میرن؟ اونایی که سفت و سخت وایستادن به پاش، جز عده قلیلی دور من باقی نمیمونن. خب منظور اون این بود که کلام خداوند ظاهرش مثل کلام ماست، اما در باطن چی داره میگه، تعویلش چیه، معناش چیه، اونو انسان باید عمری زارو بزنه، عمری زحمت بکشه، بعد میبینه خداوند چی داره میگه. اصلا گفتم بسیار کسانی که تفسیر نوشته اند بر قرآن در حالی که چیزی نفهمیده از قرآن، اصلا تفسیر نوشته ولی هیچی از قرآن نفهمیده. خب و رب تنزیل یشبه کلام البشر و هو کلام الله و تعلیله لا یشبه کلام البشر کما لیس شیء من خلقه یشبهه. همون جوری که هیچ کدام از خلق شبیه خدا نیست، همون جوری که هیچ کدام از مخلوقات شبیه خداوند نیستن، همون جورم کلام خدا شبیه کلام مخلوق نیست. کما لیس شیء من خلقه یشبهه کذالک لا یشبه فعله تبارک و تعالی شیء من افعال البشر. همون جوری که هیچ کدام از مخلوقات شبیه خدا نیستند، همین گونه فعل هیچ انسانی مثل فعل خداوند نیست. خب طرف فعل خودشو نگاه میکنه، تصوری که از خداوند داره اینه که یه مقدار بزرگتر از منه، یه مقدار داناتر از منه، از خدا چنین تصوری داره، در حالی که خداوند شبیه به مخلوقش نیست اصلا. فرمود شما مثلا ناراحت میشی یه کاری میکنی، فعلی ازت سر میزنه، خوشحال میشی فعلی ازت سر میزنه، بعد تصور میکنه خب خداوندم همین جوره دیگه، ناراحت میشی عذاب میفرسته، خوشحال میشه رحمت میفرسته. در حالی که امیر مؤمنان در نهج البلاغه در حالا در اصول کافی هم زیاد روایت داریم که لا تسبق له حالون حالا، حالی بر حالی بر خداوند سبقت نمیگیره، حالی بر حالی در خداوند سبقت نمیگیره، یعنی خداوند از حالی به حالی در نمیاد. مثل شما که عصبانی میشی خوشحال میشی از یه حال به حال دیگه میشی، اینجور نیست که خداوند پشیمان بشه مثلا، اینجور نیست که خداوند عصبانی بشه، اینجور نیست که خداوند خوشحال بشه، اینجور نیست که خداوند دلش بشکنه. آیه قرآن فلما آسفونا انتقمنا منهم، موقعی که دل ما رو به درد آوردن ما انتقام گرفتیم ازشون. سوال میکنه از امام، آقا خداوند اینجا میگه دل ما به درد آمد، میگه خداوند اسف داره. اسف یعنی چی؟ دل شکستن. آقا فرمود خداوند منزه از اینها، ولی خداوند اولیایی در زمین داره که وقتی دل اونها میشکنه، خداوند این دل شکستن رو به خودش نسبت میده، میگه دل ما رو شکستن. ما هم انتقام گرفتیم ازشون. مولای اونی میگه همینو، میگه تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. امم گذشته هم هرچی گناه میکردن میکردن، تا موقعی که پیامبرشون رو اذیت نمیکردن بلا نازل نمیشد. اونجایی که پیامبر رو دل پیامبر رو میشکستن، اونجا عذاب دیگه برشون نازل نشد. روی نکته دقت کنید، تو قرآن متوجه میشید یه کلام فعل خداوند مثل فعل انسان نیست. ما از یکی تی خوشمون میاد بهش هدیه میدیم، از یکی تی بدمون میاد بهش هدیه نمیدیم. خداوند هم اینجوریه دیگه، وقتی پول میده به ما خدا از ما خوشش آمده، وقتی فقیر بشیم دستمون تنگ بشه خدا از ما ناراضیه. اینجوریه؟ کلا هرگز. آیه قرآن میفرماد فَإِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ وَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَ، موقعی که مبتلا میکنی یعنی امتحانش میکنی، خدا امتحانش میکنه، نعمت بهش میده، یقول ربی اکرمن، میگه خدا منو اکرام کرده، منو بزرگ داشته، پول داده به من، نمیدونه من امتحان داده دستش. فَإِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، موقعی که روزش تنگ میشه یقول ربی اهانه، میگه خدا به من اهانت کرده، من خار شمرده، ما رو به حساب نمیاره خدا، انگار خدا ما رو فراموش کرده. در حالی که فعل خداوند اصلا مثل فعل انسان نیست. خداوند بلا رو به سمت اولیاء خودش میفرسته، دنیا رو به دست دشمنان خودش میده. بلا هدیه خداوند برای مؤمن، بلا برای مؤمن هدیه خداونده. موقعی که بندش دوست داشته باشه بلا میفرسته سراغش. خداوند به حضرت موسی فرمود موسی هر وقت دنیا آمد طرفت بترس که من میخوام عذابت کنم. این نیست که دستت واز شد فکر کنی خب خدا لطفی کرد و دست ما باز شد و الحمدلله. بله الحمدلله، در الحمدلله علی کل حال، ولی فکر نکنی چون آدم خوبی شدی خدا پول بهت داده. خدا بنا نیست به آدمای خوب پول بده. اگه بنا بود به آدمای خوب پول بده به یزید و معاویه و نمرود و اینا پول نمیداد، همیشه دنیا دست دونان بوده. پیامبر ما فقیرترین افراد بود، اگه بنا بود به آدمای خوب پول بده باید پیامبر ما پولدارترین افراد میشد. فعل خداوند اصلا شبیه فعل ما نیست. یکی از انبیاء بنی اسرائیل کسی رو دید بیچاره، مریض، فقیر، درمانده، هم فقیر هم مریض به شدت، مسکین، افتاده گوشه، مؤمن هم از بیچاره، برگشت که خدا یه رحمی به این کن، خب این هم فقیره هم مریضه هم بیکسه، یه رحمی بهش کن خدایا. خطاب آمد چگونه رحم کنم به کسی که به او رحم کرده، چگونه رحم کنم به کسی که به او رحم کرده. فعل خداوند مثل فعل انسان نیست. لذا ما میبینیم پیروزی رو فکر میکنیم اینکه دشمنان اونو بکشیم پیروز شدیم، در حالی که ابا عبدالله از کربلا نامه نوشت، یه خطی، خیلی حرف توی یه خط نامه است، یه خط به بنی هاشم گفت هر کس به من بپیونده شهید میشه و هر کس که به من نپیونده روی پیروزی نخواهد دید. لم یبلغ الفتح و السلام، هر کی بیاد پیش من کشته میشه، هر کی پیش من نیاد فتح و پیروزی نخواهد دید. طرف میمونه، پس چی باید کنی؟ فتح و پیروزی در کشته شدن در رکاب منه. فعل خداوند شبیه فعل انسان نیست اصلا، همون جوری که کلام شبیه کلام انسان ها نیست. در روایت رسول اکرم میرفتن یه جا، رسیدن به یه گله گوسفندی یا چوپانی، رسول اکرم فرمود چیزی داری به ما بدی؟ دوغی، شیری، غذایی، تشنه‌ای؟ گفت نه، من تازه گوسفندا رو دوشیدم و گوسفندا حالا شیر ندارن، باید آب بخورن، نمیدونم فلان بشن، بهمان بشن، یه بهانه آورد. و رسول اکرم گفت خداوند انشاءالله مال زیاد و فرزند زیادی بهت عنایت کنه، عربم بچه زیاد خیلی دوست دارد. اینا رد شدن، رسیدن به یه چوپان دیگه ای. رسول اکرم فرمود چوپان چیزی داری ما بخوره؟ گفت بله یا رسول الله، بفرمایید. دوغ آورد، شیر آورد، کباب آورد، پذیرایی کرد. رسول اکرم فرمود خداوند فرزند عیال کمتر و مال به اندازه و کفایت بهت بده. اصحاب گفتن یا رسول الله، او رو دعا کردی، اینو نفرین میکنی؟ او که هیچی بهمون نداد دعاش کردی، این که این همه از اون پذیرایی کرد دعایی براش نکردی؟ فرمود نه خیر، چون نمیفهمن لسان پیر رو، با حقیقت آشنا نیستن. فرمود مال و فرزند زیاد جز مزاحمت و دردسر هیچی نیست. شما تلیلیاردر هم که باشی فقط روزی خودتو میتونی بخوری. حدیث قدسیه، فرمود ابن آدم اگر تمام زمین از آن تو باشد فقط به اندازه روزی خود میتوانی بخوری. لذا هرچی مال بیشتر از روزی انسان باشه، یکی دردسر به دست آوردنشو باید بکشی، دردسر نگهداریشو باید بکشی، بعد حساب و کتابشو باید پس بدی، تمام اینا تمام بلاست. اما اهل و عیال کمتر، انسان سبکبارتر، روزی که به اندازه کفافت باشه سر آسوده تر. من برای این دعا کردم، برای اون نفرین بود، شما نفهمیدی. یه بار عرض کردم خدمتون، مشهد بودیم، یک پیرمردی رو دیدیم که این جلو مردم حرفایی میزنه، حرفایی که دیگران خندهشون میگیره. مثلا میام سر قبر شیخ بهایی، شروع که با شیخ بهایی صحبت کردن، جناب شیخ من هر وقت میام سر قبر تو برات فاتحه میخونم، لباساشو درست میکرد جلو، چی هر کیم میدید خندهش میگیره. تا اینکه ما در مغازه بودیم، این آمد اونجا، یه دو سه کلام حرف زد و آمد که بری دعایی کرد. برگشت گفت خدا انشاءالله یه مال زیاد به شما بده، یه عقل درست حسابی هم به من. یه مرتبه دیدم این دعا، بالاخره صراف میفهم این گوهر چی چیه. این دعا دعای دیوانه نیست. عقل بزرگترین نعمت خداونده، این برای خودش میخواد. اون وقت مال که چرک کف دسته داره برای دیگران میخواد. این دعا رو که اتیبری گفتم آقا چرا ما رو نفرین کردی؟ این یه مرتبه انگار یه بد جایی گیر خورده. آمد تو شروع کرد دعا کردنه که خدا انشاءالله همه رو عاقبت به خیر کنه، همه رو شروع کنه به این نفرین میکنی، خدا به ما پول بده، به تو عقل بده. دیگران خب خوششون میاد، بله خدای پول زیاد کنه، یه عقل هم به تو بده. نمیفهمن مردم، نمیفهمه که این نفرین در حقش. که برگشت و شروع کرد دیگه، نه این دیوانه نیست، این از هزار تا عاقل عاقل‌تره. مردم رو به مسخره گرفته، مردم رو مسخره نمی کنن، اینی که مردم رو به استهزا گرفته. چون میبینه اینا مجنونن، دیوانن، دنبال چیزی افتادن که چند سباهی بیشتر در دستشون نیست. که روایت داره رسول اکرم دید یه دوره نفر جمع شدن، فرمود چیه؟ گفتن آقا دیوانه است. فرمود این دیوانه نیست، این مریضه بیچاره. دیوانه اون کسی که گول دنیا رو میخوره، دیوانه اون کسی که مغرور به دنیا شده، اهل تکبره، اهل خویلاز، خیال پردازی هایی که ما یک آدم های متکبر خیال پردازن دیگه، فکر میکنن کسی هستن، فکر میکنن چیزی هستن، من پسر فلانی هستم، من کارخونه دارم، من فلانم، خیالات بچه بازی، این دیوانه است. این دیوانه است، نه اون مریض بیچاره. میبینه مردم همه مجنونن، همه دیوانه، مست دنیا شدن، سکر دنیا اینا رو گرفته، بذار با اینا سر به سرشون میذاره. که بسیاری از مجانین هستن جزء اولیا هستن، در زی مجانین هستن، در لباس مجانین هستن. خداوند انشاءالله یه عقل درست حسابی بنده و یه عقل درست حسابی به شما عنایت کنه. سلامت من.